بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله وسيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أيهب لي كمال الانقطاع إليك وأهل الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا معرفة كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. از کلمات بسار امیر المؤمنین علیه السلام این فقرات هست که حدود 14 یا بیشتر عناصری رو و ارزشهایی رو ارزشهای بسیار مهمی رو تعبیری بر ارزش‌هایی رو شون در این حکمت مطرح می‌فرمایند که هر یک حکمتی عظیم است و التزام به هر یک از اونها بسا مایه سعادت دنیا و آخرت انسان میشه. کسی اگر به فقره به فقره و بند به بند این حکمت عظیم و عمیق و عنیق و دقیق توجه بکند بسا التزام به یکی از باقی حتی مستغنی باشه انسان، جهت این که غالب این فقرات به نحویند که مستلزم التزام به دیگر فقرات هم هستند و در مجموع اگر حوصله و مجالی می بود می شد بحث کرد و نشون داد که این 10-16 فقره‌ای که اون بزرگوار در این کلام بیان فرمودن از یک انسجام و سازوارگی خاصی برخوردارند. اول فقه این است که لا مال اعبد من العقل، مالی بازگشت پذیر، تجدید پذیر و سودور و مفیدتر از عقل نیست. انسان اگر واجد عقل بود مال رو هم خواهد توانست به چنگ بیاورد و اگر واجد عقل بود اهتمام به تحصیل مال هم نکرد، به جهت این نعمت عظیم و این موهبت بزرگی که از اون به عقل تعبیر میشه برخوردار است، احساس کم بود نمی کنه. ای بسا انسانهایی که سرمایه های بزرگی رو و ثروت های عظیمی رو به تاراج دادند به دلیل نابخردی، رفتارهای نابخردانه. با فقدان عقل نه ثروت قابل تحصیل است و در صورت تحصیل و وجود بسا ثروت به زودی و به سرعت از کف انسان خارج میشه. و علاوه کسی که عاقل است دل به ثروت نمیبندد و غم ثروت نمیخوره، احساس کمبود نمیکنه از نداشتن ثروت. ثروت برای کسانی که فاقد ارزش های دیگرند ارزش است. بعضی امور هستند که اینها در واقع کمالند برای ناقص ها. از که بعضی از ارزش ها رو میگن اشعر و کمال و ناقص و نقص و کامل. مال کمال است برای ناقص. کسی که چیز دیگه برای ارائه نداره، چیز دیگری برای عرضه کردن نداره، چیز دیگری به برای مباهات کردن نداره، چیز دیگری که او رو با آن بسنجن و برتری او رو، شخصیت او رو بیان کنند و با دیگران مقایسه کنند نداره، لاجرم با یه امر عارضی و امر اعتباری و یک ارزش اعتباری مثل مال باید سنجید. که بجب این که بگیم این آقا آدم خردمندیست، انسان حکیمیست، عنصر عالم برجسته‌ایست، باید بگیم پول داره، یعنی به چیزی که جز وجودش نیست به نحوه اعتباری به او منصوبه. چون ندارد ارزشی که ذاتیست و به ذات او باز میگرده، فاقد آن است، ناچار به ارزشی که خارج از ذات اوست و یک نسبت و علقه و تعلق اعتباری به اون داره، به اون باید قیاس کنیم. مثل این که کسی خودش کاری نیست، نه علمی دارد، نه حکمتی دارد، نه مرتبت دیگری و نه از موهبت دیگری برخورداره، میگن این پسر عموی فلانی، پسر دایی فلانی، همسایه کیاکه. این در واقع به این معناست که این آقا، یعنی به طور تلویحی اون کسی که به این شکل از این آقا تعریف میکنه و ظاهرا تمجید میکنه و او رو تحسین میکنه، ضمنی و تلویحی میگه آقا خودش کسی نیست، هیچ ارزشی نداره، این آقا آدم بی ارزشه، بی مقداریه. و البته خب از این ارزش عارضی انضمامی برخوردار است که با فلان کسای همسایه است، با فلان کسای نسبتی دارد، نسبا و سببا رابطه ای دارد. این خودش در واقع اعتراف به بی ارزشی این فرده. مالی مال اینه، یعنی کسی اگر به مال، به ثروت مباهات کنه، به این معناست که به یه چیزی خارج از وجودش و غیر مرتبط با ذاتش داره فخر میکنه و این یعنی از ارزش ها و مواهبی که ذاتیست و درونیست برخوردار نیست، بی‌بهره است. و اما اگر کسی دارای عقل است، عقل که چیزی نیست از او گرفته بشه، عقل چیزی نیست که از او جدا بشه، عقل چیزی نیست که کسب شود و دیگری او را از او اخذ کنه، روزی از او سلب کنه. عقل وجود آدمیست، ذات آدمیست، با عقل متحده. و علاوه بر این که عقل منشأ ثروات فراوان است. انسان وقتی از عقل برخوردار هست میتواند از 1001 امر دیگری و جمله همین ثروت که ارزش غیر ذاتی و ظاهری است برخوردار بشه. اما داشتن مال که انسان عقل نمیتونه دست بیاره، و عکس کسی که فاقد عقله و مال داره آدم خطرناکی میشه. و اگر مختصر عقلی هم، تهمون عقلی هم در وجود آدم کم خرد پر ثروت وجود داشته باشه، اون عوارض فراوانی که ثروتمندی و سرمایه اندوزی داره این مختصر عقل رو هم خونسا میکنه، گاهی نابود میکنه. و این تعبیر بسیار تعبیر بلندی است. لا مال اعود من العقل، مالی اعود با بازگشتنده تر در تعابیری هست، میگن انرژی تجدید پذیر، تجدید ناپذیر، گویی همچه مضمونیه. این مال اعود است، عود میکنه، هی بر میگرده، تجدید پذیره و تمام شدنی نیست، لایزال با انسان هست و کاربرد داره. لا مال اعود من العقل، ثروتی اعود و انفع و مندگارتر و پیاپی تجدید پذیرتر از خرد وجود نداره. اللهم اجعلنا من العقلاء. راجع به اقوالی که در زمینه امر، دلالت امر بر مره یا تکرار یا عدم دلالت امر بر هیچیک از اینها بحث میکردیم، مثلا که اول قول به مره بود، ادلش رو بررسی کردیم و ارزیابی شد. مثلا که دوم قول مقابل است، قول به تکرار است. قول به تکرار به این معناست که در واقع اینجور تصور شود که لفظ اولا و احیانا به وضع دال بر تکرار است و یک بار اجابت کفایت نمی کنه، معنا فراتر از اینه. امر هیئتا و احیانا مادتا دلالت دارد بر این که آمر و مولا وقتی چیزی رو امر کرد، آمرانه خطاب کرد، ما به یک بار کفایت نکنیم و بسندگی به یک بار به معنای تخلف از امر است، چون در متن امر تکرار و تکسر نهفته است. این قول طرفدارانی داره. در تعلیقی دیدم در چاپ جدید العده شیخ رضوان الله تعالی علی که گفته شده است که این مذهب بسیاری از عامه است، از مشاهیر عامه مثل ابوبکر باقلانی و گروههایی از فقها و گروههایی از متکلمین. این بحث رو ملاحظه میکنید در ادبیات کهن اصولی به متکلمین هم ارجاع میدن، چون این در واقع یک مبنای کلامی داره و به عقاب و ثواب پیوند میخوره. این که مره واحد کفایت میکنه دیگه، اگر مرتن کسی اجابت کرد این معاقب نیست، تکلیف ساقطه، یا نه کفایت نمیکنه. این جنبه کلامی هم داره. این بحث در واقع یک مبنای کلامی است که در اصول بحث میشه و در فقه کاربرد داره اون وقت. و به معتزله هم غزالی در المنقول نسبت داده، گفته که این نظر معتزله است و ابی حنیفه هم نسبت داده شده. مرحوم شیخ گفته که ذهب الیه شذاذ قوم شذاذ. مرحوم شیخ طوسی در العده فرموده است که این رو یک گروه کوچکی، گروه نادری به سمتش میل کردند، گروه شزازی، این قول شاز خواستن بفرمان. این چون معاول نظر خودشون بود که قائل به مره بودند، فرمودن که این قول قول گروه شزاز، گروه کوچکی است، گروه نادری است. ادله رو اقامه کردن برای این قول که فی الجمله باید ارزیابی کنیم، از جمله این که مگر نگفتیم امر، ببخشید، نهی، میدانیم نهی داله بر تکرار است و در نهی اینجوریست که اگر گفته شد مثلا اجتناب کنید از شرب خمر، مثلا یه روز یا یه قبل از ظهر انجام ندیم تکلیف ساقطه و ما دیگه معاقد نیستیم، بعد از ظهرش یا فرداش یا باقی و عمر اشکال نداره جز امشب و فردا، شب و شبهای دیگر. خب چطور در نهی داله بر تکرار میدونیم نهی را و مرتن اجتناب و انتها از منهی یا عنه کفایت نمی کنه. یه روز مرتکب نشیم، یه نوبت در یه موقعیت مرتکب نشیم، در موقعیت های دیگه مرتکب بشیم، میگن نه خیر، نهی داله بر تکرار. با تکرار یعنی انتها پیاپی و پیوسته اجابت نهی و انتها از منهی یا عنه قلم داد میشه. خب امر مقابل نهی، ضد نهی، پس این هم باید در تکرار داشته باشه. این در واقع یک استدلال شده. من اون میشه دو تا جواب داده، یکی خودش جواب داده، یکی نقل کرده. فرموده است که این که شما میگید نهی داله بر تکرار است، امرم ضد همونه دیگه، خب چطور میشه مقابلش دلالتش همون گونه نباشد؟ باید بگیم امرم داله بر تکرار است. ایشون فرموده خب اینجوری حرف نمیزنیم، ما راجع به نهی هم همون حرف رو میزنیم، راجع به امر گفتیم، ما راجع به امر گفتیم داله بر تکرار نیست، داله بر مره است. شما چرا امر رو به نهی قیاس میگیرید؟ نهی رو به امر قیاس میگیرید؟ مثلا زبان حالش این که شما چرا میگید چون نهی داله بر تکرار است امر رو هم که زدشه هم کنیم بر تکرار، برعکس بگید، بیایید قول ما رو بگید که میگین امر داله بر مره است، بعد بگید خب اونم زدشه به قیاس امر، اونم باید داله بر مره باشد. اینجور حرف بزنید، چون اینجور جواب میدید. و به نظر میرسه ایشون میفرماد که ما دقیقا همون حرفی که راجع به امر گفتیم که گفتیم آقا بر مره دلالت دارد. اول استدلال این بود دیگه، در تبیین قول فرموده بودم میگه تبدیل کردیم به وجه و دلیل برای شیخ که اگر مره، اون چه مسلم است که بر مره دلالت داره و مازاد بر مره معنای زائد است و معونه زائده میخواهد، معونه زائده دلیل میخواهد، باید یه دلیلی بیاد بگه که علاوه بر معنای عادی که زیادتی نیست، یعنی مرتن، چون مرتن اگر التزام نداشته باشیم و اجابت نکنیم که دیگه امر ساقط نمیشه، حکم ساقط نمیشه، انقیاد صورت نمیپذیره، عبودیت تحقق پیدا نمیکنه، مازاد بر اون معنی زائده لازم داره. در نهی هم همین میگیم آقا یک بارش خب به هر حال اجابت نهی است که آمده است و انتها باید بکنیم، خودداری کنیم، اما فراتر از او این معنای زائدی است که بگیم نه یک بار که چندین بار باید انتها کرد، این چندین بار معنای زائده و معونه میخواهد، دلیل خاص میخواهد، دلیل اضافه میخواهد. این یک تبیین. جواب دوم رو از دیگران نقل کرده، گفته که بعضی هم آمدن گفتن آقا بین نهی و امر اصلا تفاوت هست، عرف از نهی تکرار رو میفهمه، برعکس امر، از امر چنین نیست، از امر تکرار نمیفهمد. پس بنابراین این در واقع به تکای این تفاوتی که از دیگران نقل میکنه، میگه بعضی از مردم اینجورن که بین این دو تا فرق میذارن و به تکای این تفاوت در نهیم و در امر به اصطلاح در مقابل نهی میتونیم بگیم امر داله بر تکرار نیست، ولو نهی داله بر تکرار، چون دوتا با هم فرق میکنن، را نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. و بعد مثال زدن کسانی که چون این چیزی رو گفتن، ظاهرا ادامه کلامون کسانی است که چون از اونها نقل میکنه، گفتن که مثلا ملاحظه کنید یه آقایی به کارگرش به خادمش میگه لا تفعل کدا و کدا، این کارا رو نکن، مثلا فرض کنید این به این معناست که هیچ وقت این کارا رو نکن، یعنی این انتها و اجتناب دائمیه، تکراره، و اینجور میفهمه مخاطب که همیشه و در همه حالات و در همه ازمنه و در همه امکنه باید مرتکب نشه. در نه اینجوری، اما در امر اینجوری نیست، در امر اینجور نمیفهمه. از صورت که ما اونجا فرمایش شیخ رو خدشه کردیم و عرض کردیم این فرمایش شما مصادر مطلوبه، شما میفهمید که دال بر مره هست، مازاد بر مره معنی زایده میخواد چون معنای زاید است. از کلمه این به این معناست که شما دارید فرض بکنید دال بر مره هست، در که دعوا بر سر اینه، اصلا دال بر مره هست نیست، و اصلا فراتر از اون دعوا بر سر اینه که اصلا دلالت دارد بر مره یا تکرار یا ندارد، و اگر دلالت دارد آیا بر مره دلالت دارد یا بر تکرار. اگر کسی آمد گفت اصلا هیچ دلالتی نداره، چکار میکنید شما؟ چون این فرمایش شما مبتنی بر این فرض است که بر مره که دلالت داره، نه خیلی معنی بسه، پس شما دارید همون چیزی که ادعاست دلیل قرار میدید، این اشکال رو کردیم. اینجا ما همون اشکال وارده، شما فرماد ما در خصوص نهی، شما دارید نهی و به اصطلاح با امر رو به نهی قیاس میکنید، بگید نهی داله بر تکرار است، پس امرم داله بر تکرار است، ولی راجب نهی هم همون حرفمونی که راجب امر گفته بودیم خواهیم گفت، میگیم اونجا مخدوش بود تر میشونو و انجام میتواند حسب اون اشکالی که ما کردیم مخدوش باشه. اضافه بر این که اصلا مگه، یعنی هم اشکال بر شیخ که جواب دادن وارده، هم بر کسانی که استدلال کردن وارده، با اونی که در لغت که با قیاس نمیشه معنا رو فهمید که. خب بله، امر و نهی ضد همند، حالا که ضد همند در همه چیز باید مثل هم باشند، مثلا لغت رو میشه اینجوری درست کرد، در زبان و لغت که بر به بلاک قیاس نمیتوان معنا شناسی کرد که، نفس این هم غلطه. هم اون آقایونی که استدلال کردن که آن نهی داله بر تکرار است، امرم زدان است پس داله بر تکرار است، اشتباه دارن میکنن، چون لفظ و با قیاس نمیشه درست کرد و معنی شناسی از طریق قیاس صحیح نیست. و هم شیخ که جوابشون داد گفت نه خیر، ما برعکس میگیم، نهی و با امر قیاس میکنیم، ایشون هم باز اشتباه میفرمون، ولی اینکه لفظ رو که با قیاس نمیشه درست کرد، باید ببینیم واضح چی بحث کرده. ما هم طور نمیتونیم بشینیم انتزاعی بگیم این شبیه آن است اون شبیه آن است، اینجوری معنی شناسی کنیم. لحاظا اشکال دومی که بر فرمایش شیخ و همچنین بر استدلال طرفداران تکرار بر مبنای این استدلال وارد است این است که اصلا لغت جای قیاس نیست و مجال و میدان لغت به اصطلاح شیوه قیاس نیست. بله قبول داریم بین امر و نهی تفاوت هست، قبول داریم تفاوت هست و خیلی روشنه که در امر به هر حال تحقق طبیعت و صدق امتثال به مره امکان داره، اما در نهی چنین نیست و تحقق طبیعت انتها در جانب نهی به آن است که همواره انتها کنیم و هر بار که نقض کنیم عملا گویی از انتها دست برداشتیم، از خودداری دست برداشتیم. این تفاوت رو قبول داریم چون این تفاوتی وجود داره، اما شما بحث تفاوت رو ترجمه میکنید، برعکس میگید آقا نهی ضد امر است و بنابراین یکی میگه حکم نهی بر امر تحمیل کنیم، دیگری میگه حکم امر بر نهی تحمیل کنیم. تفاوت ما قبول داریم. بچه دومی که مطرح کردن گفتن که نهی کف اختزای کف میکند، ترک دیگه خودداری است. خودداری والا خودداری هم داره ایجابیه، کف و یه مقدار روانتر بخواییم بکنیم میگیم انکفاف، انتها، انحیا بفرمایید. اصلا خودداری کردن، خودداری کردن معنی نداره که تو ابدا میتونستم خودداری کنی. اما امر زحمت داره، امر تو هم با مشقت و کلفته، ولذا در امر به اصطلاح امر و نهی و هم نباید قیاس بکنیم. در نهی در واقع یک راحتی هست، شما اگر قائل باشید به تکرار باری بر دوش مکلف نذاشید، لبی کن کاری نداره که، آدم خودداری میکن، زحمتی که نداره که، کاری را انجام ندادن زحمت نداره، کاری را انجام دادن زحمت داره. ها؟ بله اینجوری فرض کردن دیگه، دل آدم مثلا کاری نمی کنه که زحمت نداره که. این دلیل خیلی اقوا از دلیل شیخ بود. بعد فرمودن که این استدلال خود شیخ هم است، الان نهی لما کان، البته ما تلخیص کردیم عبارت تغییر دادیم ولی همین مضمون، الان نهی لما کان یقتدی الکف والکف عن المنهی عن لازی غفی ولا حرج فاقتدا لذلک دوام. خب اونجا تکرار لازم در نه ولیش که از آرگل امر، اما امر سخته، هی بگه هی انجام بده، سخته دیگه، یه بار انجام دادیم بسه دیگه. لعنه و لبختزد دوام لحی خفیدان کل مشقه و ضیق، موقع مشقت و کلفت و وزیقه انسان میفته. اینم حالا یه استدلال که اینم باز از کردیم که ممکنه کسی بگه آقا ما که اینجا دنبال تسهیل و از صورت که تسعیب نیستیم، که ما اینجا ببینیم لغت به چی دلالت داره. ما شیخ بزرگوار از سر ترحم و دلسوزی خواستن مشکل حل کنن، نیست که اصلا بگن آقا این کاری بکنیم مردم راحت باشن، مثل این بعضی از آقایون لیبرال های امروز یه جوری میگن لب و گوشه احکام الهی رو بزنیم بسابیم که مردم راحت زندگی کنن و اذیتشون نکنیم. این که دلیل نمیشه، ما میخوام ببینیم به چی دلالت داره. ما بر سر این هستیم که آقا امر بر مره داره دو تکرار. اگر مثلا فرض بفرمید یک کسی در مقام دبران که بر کدام دلالت دارد، در دبران یه جوری توجیه کنیم بگیم حمل بر اون قسمی بکنیم که آسان‌تره. ما الان دنبال دلالت پژوهی هستیم، خواهم ببینیم امر دلالت بر مره دارد یا ندارد، دلالت بر تکرار دارد یا ندارد. بر هیچ کدوم دلالت نداره، بر یه از اینها دلالت داره. اینو داریم بحث میکنیم. وقتی اینجا بریم دنبال این که ببینیم اگه حمله بر کدوم بکنیم آسان تره، این که زبان شناسی و دلالت شناسی نخواهد شد. ما در مقام دلالت پژوهی هستیم، ما میخواییم هیئت امریه رو یا احیانا ماده امر رو بگیم بر چی دلالت میکنه. اینکه اگر اینجور بگیم آسان تر میشه که دلالت درست نمیشه که. مولا اگر از عبدش میخواهد که مادم العمر و لایزال مازاله تا وقتی زنده است مقید به امری باشه، اگه میخواهد و امری میکنند یه نمیشه که آقا شما چرا سخت گرفتی. مثلا اینا ملاکه در واقع معناشناسی نیست. لازه از کریم فیهن نهول قائلن یقول نحنو سدد بیان ماه و مدلول و لفظ لا توسیع و تکالیف او تزیغه ها، در مقام توسیع و تصعیب یا تزیغ و تسهیل امثال این بحثا نیستیم. فعلا الباحثه کشف و تکلیف کان و مکان، تکلیف باید کشف کنه، تکلیف اگر تکراره باید اونو کشف کنه، نباید بگیم اگر بریم به سمت دلالت بر تکرار کار سخت میشه. پس معنای لفظ اینجوری معنی بگیرید است. ماست مگه ببینید چی به چی دلالت میکنه. نحنو ابنا در این رو دونیم امر و چی دلالت میکنه دونو باید کشف کنیم، پیش خودمون پیشورزی درست کنیم بر اساس یک مبنایی که ارتباطی به لفظ نداره، ارتباطی به حیث زبانشناسی و لسانیات در واقع اصول نداره. بعد بیاییم با این مبنا لفظ رو تفسیر کنیم و معنی کنیم، این ظاهرا دور از وادی است. ما در مقام کشف و تکلیف این فعل الباحث، کشف و تکلیف کارن المکان لا رفع المشق و المزیق عن المکلف، که بیاییم بگیم آقا یه جوری این دوال و ادله رو جهت بدیم به توجیه دوال الی ما یلائم از سهول و سعب، مثلا اینجور مسئله رو حل کنیم. نباید با بیطرف وایسیم بگیم آقا لحظه هم یا هیئت هم با چی دلالت داره و هر چی دلالت داره بگیم، ولی اگر بگیم تکرار سخت میشه کارها، پس نگیم تکرار، این استدلال نیست. بچه سوم باز اقامه کردن که نهی با امر باز تفاوت میکنه و از جمله این است که نهی بر حال در همه ازمان، کسی اگر در واقع همه حالات و آنات و اماکن و اوضاع انتها کرد، میگن یا انتها کرده است، خودداری کرده است، ترک کرده است، اطاعت کرد، این میشه مطیع، این انقیاد رو ملتزم به انقیاد شده در قبال مولا. اما راجع به امر اینجور نیست، یه بار که انجام داد عرفاً میگن که این آقا کار خودشو کرد ولی اطاعت کرد. این به اصطلاح از این جهت ما امر رو باید حمل بر مره کنیم. ببخشید این فقره رو یه بار دیگه عرض کنم. اگر کسی یعنی در نهی این ذیل رو دقیق تعبیر نکردم، در نهی بل اینجوریست که شما تا آخر عمر خودداری کند، میگم بله این داره التزام دارد به نهی، داره اطاعت میکنه، داره امتثال میکنه. اما در امر ایشون ادعا اینجوری کرده، در امر اینجوری نیست. در امر اگر یه بار انجام بده، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، میگم چیکار داری میکنی آقا، یه بار بس دیگه. و یک بار که انجام داد میگن این آقا کارش انجام داد، ولی اگر تکرار کنه بار دوم دیگه نمیگن داره امتثال میکنه. این آقا یه بار یه امری آمده بود امتثال کرده بود دیروز، دیگه دوباره امروز چه نماز بکنه؟ بار سوم و بار چهارم هیچ وقت نمیگن داره امتثال میکنه، چون اینجور ادعا میفرمان که در نهی تکرار به معنی امتثال هست، در امر بار دوم سوم دیگه نمیگن امتثال، چون یه امر بود و ساقط شد رفت، بار دوم دیگه چرا این کارو میکنه؟ نمیگن این داره امتثال امر میکنه. و باز بین امر و نهی در واقع تفاوت هست و در امر تکرار امتثال قلم داد نمیشه، بار اول امتثال به حساب میاد. از صورت که از کردیم که این در واقع اولا همون جواب وجه اول میشه انجام داد. بله ببینید اون رو نکنه خودمو قاطی کردیم. جواب بله، این در واقع جواب ایشون داره جواب کسر رو میگه که قائل به تکرار هم دیگه، ایشون داره جواب کسر رو تحر میکنه که قائل به تکرار هم، ایشون قائل به مره بود. نه جواب اونهاست، میگه آقا ببینید شما نیاید بگید نه یا امر یکیست، در نه هر چه تکرار میکن داره میگن داره امتثال میکن، اما در امر بار دوم میگن امتثال نمیکنه دیگه. از صورت که از کنیم که اون وجه اولی که مطرح شد جوابی که اونجا داریم اینجا هم باز میتونیم بدیم. شما دارید به اصطلاح اولا فرض رو بر این گرفتید، این فرضتون که امر اگر مکرر شد نمیگن امتثال، این رو یعنی چی؟ کی گفته؟ وانگهی به قیاس که نمیشود لفظ رو معنی کرد، برای کشف وضع یا دلالت پژوهی در عالم لفظ، در وادی لفظ به اصطلاح معناشناسی نمیشه به قیاس مسئله رو حل کرد. علاوه بر این که در مجموع این ادعا محل تأمله، این که بید که در امر ولی در نهی آنچنان است که هرچه تکرار میکنی علن اطلاق همیشه در همین موارد هرچه تکرار کنیم گن داره امتصال میکنه، در امر همیشه اینجوریست که تکرار کنی نمیگن امتصاله، این با اطلاقش مخدوش و محل به اصطلاح خدش است. عرض شد خدمت شما که در خصوص مر هم دیدگاه های شیخ به اون خبر سراقه تمسک کرده بودن، گفته بودن وقتی امر به حج آمد آقای سراقه ابن مالک از رسول خدا صلی الله علیه وسلم سوال کرد که ال آمنا هادا او الابد، اونجا استدلال کرده بودن که نشون میده که امر داله بر تکرار نیست ولی سراغه نمیپرسید که چون آیا فقط امسال یا همه سال، این نشون میده دلالت بر تکرار نداشته و اگر دلالت بر تکرار میداشت سوال نمیکرد سراغ از پیغمبر. اینجور استدلال کرده بودن. ما موقع از کردیم که عکسش هم میشه استدلال کرد، اتفاقا طرفتان تکرار برعکسش استدلال کردن، گفتم معلومش که داله بر مره نبوده امر به حج و سراغ پرسید که یه بار یا همیشه است، معلومش داله بر مره نیست. ما اونجا جواب دادیم که آقا نه داله بر مره است نه داله بر تکراره، این سوال اصلا به این معناست که امر داله بر هیچ چیز از اینا نبوده. جواب اینجا هم همینه که به اصطلاح این هرگز دلالت بر این نداره که این داله بر تکرار، پس بنابراین و الا اگر داله بر مثلا مره بود که دیگه نباید میپرسید که فقط امسال یا نه، معلوم که داله بر مره نبوده، خب میگیم داله بر تکرار هم نبوده سوال فرمونده است. به بعضی دیگر از اخبار هم تمسک کردن، مثلا گفتن همین عبارت معروف که اذا امرتکم بشیء فاعتوم منه ما استطعتم، به وقتی دستور میدن اون مقدار که میتوانید انجام بدید، گفتن ببینید میگه تا توان دارید باید تکرار کنید. علاوه بر ضعف سند این اشکال برای این مطلب وارد است که اصلا این داله بر به اصطلاح در مستحباته، یعنی این ظهور داره در ند، میگه من اگر مثلا میگم دو رکعت نماز بخونید ثواب داره فلان جا، خب شما اگه تونستید چهار تا بخونید و شش تا هشت رکعت بخونید چند تا دو رکعتی بخونید میتونید بخونید. این بحث نقده، نه اینکه در احکام در واجبات بگیم که خب هر مقدار که میتونید انجام بدید، هر چند تا که تونستید بیشتر انجام بدید، مثلا این به اصطلاح نیست. علاوه بر این که چنین روایاتی اصلا جای به اصطلاح تمسک نداره. و آخرین از وجهی که مطرح شده و از میکنیم بحث تمام، این که گفتن آقا امر وقتی میاد طبیعت وجوب میاد، در این که شکی نیست حمل داره بر وجوب است و طبیعت وجوب میاد، اگر یه بار انجام بدیم مطمئن نیستیم که این طبیعت از میان برخواسته است، طبیعت اجابت شد و میشود شک کرد و شک کنیم استصحاب کنیم بگیم آقا همچنان طبیعت وجوب باقی باید هی انجام بدیم، پس بنابراین امر بر داله بر امر داله بر تکرار خواهد بود به اقتضای استصحاب طبیعت وجوبی که میدون تعلق گرفته است و با مره مطمئن نیستیم که ثابت شده باشد، پس بنابراین تکرار کنیم استصحاب کنیم همچنان هی هر بار که میخونیم باز استصحاب کنیم بگیم ما هنوز هم معلوم طبیعت از میان برخواسته باشد. به این ترتیب به صلاح بگیم که اتیان به مره واحده کفایت نمی کنه و اتیان مکرر لازم است. مثلا
باز
خب دیگه اینو شک کنم بله اصلا باید عرض کرد که اولا اساس این قضیه اگر قبول دارید که اصلا مشکل حل میشون میره. اگر شما قبول دارید که امر تعلق میگیرد به طبیعت و طبیعت وجود را فقط دلالت به طبیعت وجود داره دیگه شما اصلا نباید ادعای مر رو تکرار کنید دیگه. معدلول طبیعت وجوب است، طبیعت نه مرتن یا مکررن. وانگهی طبیعت به تحقق فرد محقق می شود. به محضی که فردی از طبیعت محقق شد طبیعت محقق دیگه و شک نمی کنیم که طبیعت محقق جو نشد، اصلا جای شک باقی نمونه. می دونیم یقین داریم که اگر طبیعت رو براس حاصل کنیم در خارج محقق کنیم به فرد محقق است. فردی محقق شد تموم شد، طبیعت محقق شده دیگه شک نمی کنیم که آیا طبیعت همچنان طبیعت وجوب هست یا نیست و بعد بگیم استصحاب میکنیم امثال اینجور مطالب. و الا اگر میگید طبیعت علل اطلاق ها یعنی مقید مثلا به تکرار نیست، اما اگر بگید بخیر طبیعت به قید تکرار، حالا یه بار که انجام دادیم میگیم آیا ثابت شد نشد، میگیم استصحاب کن. اگه این باشه خارج از بحثه، چون بحث ما اونجاییست که طبیعت به ماهیت طبیعت باشد. و اگر شما بگید نخیر مقید، خب مقید کسی محل نزاع ما نیست، ما داریم میگیم ما این ما امر، اما امری که مقید است به تکرار آیا دلالت بر تکرار داری نداری که معلومه که دلالت بر تکرار داری، اینجا محل نزاع ما نیست. اگر چنین حرفی بزنید خارج از موضوع میشه، خارج از محل نزاع.